فصل چهارم، رفتار کلی. مردی 30 ساله، خوش قیافه و با لباس مرتب به نام تاد برای مشاوره به دفتر من آمد. او بدون مقدمه به من گفت خیلی افسرده است و البته این بیشترین شکایت افرادی است که برای مشاوره به من مراجعه می کنند. روش مشاوره‌ای که من استفاده می کنم واقعیت درمانی نام دارد. این روش درمانی بر تئوری انتخاب استوار است و بر اصلاح و بهبود روابط کنونی تمرکز دارد و تقریبا همیشه به روابط گذشته اهمیتی نمی دهد و موفقیت آن نیز به رابطه مراجع و مشاور بستگی دارد. اگر تاد با تئوری انتخاب آشنا بود، خیلی بیشتر از اینها در مورد خودش می دانست. البته اگر او با تئوری انتخاب آشنا بود، به احتمال زیاد الان در دفتر من نبود. چرا که مطمئنم با دانستن تئوری انتخاب کارهایی را که باعث حضورش در اینجا شده انجام نمی داد. اگر افراد مستعدی مانند این مرد جوان با تئوری انتخاب آشنا باشند و آن را در زندگی خود به کار گیرند، نیازی به رواندرمانی یا حداقل رواندرمانی طولانی مدت کاهش می‌یابد. اما او از تئوری انتخاب چیزی نمی‌داند. بنابراین در فرایند مشاوره بخشی از کار من آموزش تئوری انتخاب به اوست. در آغاز آنچه به او آموزش خواهم داد این است که او از روابط کنونی خودش رضایت ندارد و این یکی از مشکلات مهمی است که همواره مردم را به مشاوره می کشاند. گذشته‌ای که بر او رفته می تواند در مشکل کنونی او دخالت داشته باشد، اما با وجود تأکید اولیه بسیاری از رویکردهای رواندرمانی بر آن، قابل ذکر است که گذشته هیچگاه مشکل اصلی نیست. ممکن است رابطه ناخشنود یا ناکارآمد رابطه او و نامزدش باشد، ولی احتمالش بسیار کم است. تجربه من نشان می دهد تعداد اندکی از مردان به خاطر نامزدشان برای رواندرمانی یا مشاوره مراجعه می کنند. در این سن و سال ممکن است مشکل در رابطه با پدر، مادر یا فرزند باشد، ولی باز هم احتمالش کم است. در مورد این مرد بعد در می یابم همسرش کاری را انجام می دهد که او دوست ندارد. البته این احتمال هم وجود دارد که همسرش نیز همین نظر را درباره او داشته باشد. به هر حال از آنجا که الان این مرد در اینجا حضور دارد، باید به او مشاوره بدهم. وقتی میگوید من افسرده ام، مطمئن هستم که باور دارد این بدبختی بر او عارض شده است. ولی به نظر من او این احساس بدبختی و مصیبت را انتخاب کرده است. چیزی که سعی میکنم در اینجا به او بیاموزم این است که او انتخاب کرده خودش را افسرده کند تا بتواند با چیزی که همسرش انجام میدهد و او دوست ندارد کنار بیاید. بعد توضیح میدهم چرا فعل افسرده کردن را جایگزین صفت افسرده میکنم. آنچه از هنگام تولد تا مرگ از ما سر میزند رفتار است. در تئوری انتخاب به جای استفاده از صفات و اسامی برای شکوه و شکایت، آنگونه که اکثر ما بیان میکنیم، از افعال استفاده میشود. این تعبیر و جایگزینی بسیار مهم است، چون نه تنها به ما میآموزد آنچه از آن شکایت میکنیم را خودمان انتخاب کرده ایم، بلکه میتوانیم یاد بگیریم به انتخابهای بهتری دست بزنیم و بر مشکلات و شکایات فائق آییم. من در مشاوره ام با تاد دو گزینه را پیش پای او میگذارم. اگر یکی یا هر دو گزینه را انتخاب کند، حالش بهتر میشود و اگر از انتخاب یک یا هر دو گزینه سر باز زند، نه تنها حالش بهتر نمی شود، بلکه احتمال دارد بدتر هم بشود. او این گزینه ها را دوست نخواهد داشت، حداقل در آغاز کار. ولی اگر می خواهد بهتر شود، این تنها چیزی است که می تواند انجام دهد. اولین گزینه این که می تواند انتخاب کند خواستش را تغییر دهد، یعنی آنچه می خواهد زنش انجام دهد را رها کند. و دومین گزینه این که می تواند رفتار و روش برخورد با همسرش را تغییر دهد. بسته به اینکه کدام گزینه را می پسندد، ممکن است گزینه اول، دوم یا هر دو را انتخاب کند. وقتی انتخاب کرد، به احتمال بسیار زیاد حالش بهتر می شود. تاد فوراً خواهد گفت این نظر من که خودش احساس ناراحتی را انتخاب کرده در مورد او صدق نمی کند. هرگاه احساس ناخوشایند داریم به نظر نمی رسد که ما آن را انتخاب می کنیم. بلکه این گونه به نظر می رسد که این احساس رخ می دهد و بر ما عارض می شود. به همین دلیل تا زمانی که به مراجعانم درباره تئوری انتخاب اطلاعات کافی نداده باشم تا بتوانند منظور مرا درک کنند، به آنها نمی گویم خودشان احساسشان را انتخاب کردند. اگر بی مقدمه این را بگویم، ممکن است جلسه را ترک کنند. تا پس از 2 یا 3 جلسه دقیقاً به همین نکته پی برد. در مورد او دیگر فرصتی برای سر و سامان دادن به ازدواجش نبود. همسرش قبل از اینکه تاد به من مراجعه کند او را ترک کرده و دیگر بر نگشته بود. اما این گزینه ها در خصوص برخورد او با زن دیگری که بعدها با هم ازدواج کردند به او کمک کرد. اگر او با این زن هم همان گونه رفتار می کرد که با زن اولش رفتار کرده بود، رابطه آنها دوامی پیدا نمی کرد. توضیحاتی که در پی می آید چکیده مطالبی است که طی چند جلسه اول مشاوره با هم بحث کردیم. بسیاری از مطالب و گفتگوهای مقدماتی که معمولاً برای آشنایی اولیه و ایجاد اعتماد و صمیمیت رد و بدل می کنیم حذف شده است. هرچند اگر می خواهیم به یک مشاوره موفقیت آمیز دست یابیم، ایجاد یک رابطه گرم و صمیمی در آغاز کار ضروری است. تاد به من اعتماد کرد و به سرعت به این موضوع پرداختیم که در خصوص رابطه تخریب شده او و همسرش چه کار می توانیم بکنیم. برای من کاملا روشن بود که او می خواهد یک رابطه خوب با او داشته باشد. همچنین بدیهی بود که در صورت عدم توفیق در سر و سامان دادن به رابطه و ایجاد رابطه مطلوب با همسرش، احتمالا می توانست عشق دیگری پیدا کند. ولی وقتی به من مراجعه کرد دنبال این گزینه نبود. در این بخش قسمت‌های کوتاهی از گفتگوها را آوردم که برای آشنایی شما با روش من و اینکه ببینید واقعیت درمانی چیست کافی است. من در بین صحبت‌ها توضیح می‌دهم که در آن لحظه چه فکرهایی در ذهنم بود تا متوجه شوید چگونه از تئوری انتخاب در مشاوره ام استفاده می‌کنم. من اینطور شروع کردم. تاد، نیاز دارم بدانم قضیه از چه قراره. به من بگو در ذهنت چی میگذره. تاد توضیح داد من افسردم. احساس بسیار بدی دارم. انقدر ناراحتم که الان 1 هفته است نتوانستم برم سر کار. از او پرسیدم آیا کسی را در این مورد مقصر میدانی؟ در ابتدا به دنبال یک رابطه خراب میگردم سپس سعی میکنم بفهمم آیا مراجع طبق معمول به کنترل بیرونی متوسل شده و کس دیگری را سرزنش میکند؟ مثلا در مورد تاد که همسرش را به خاطر احساسش سرزنش میکند، این پرسش توجهش را جلب و درمان شروع میشود. او گفت: زنم، او مرا ترک کرده. هفته پیش وقتی از سر کار برگشتم دیدم زنم که همیشه خانه بود دیگر نیست. اول قضیه را جدی نگرفتم، چون فکر کردم طبق معمول رفته دنبال کاری و بر میگرده. ولی یک ساعت که گذشت و او زنگی هم نزد، دیگه متوجه اوضاع شدم. من پرسیدم: متوجه چی شدی؟ تا توضیح داد: یک یادداشت دو کلمه‌ای هم به در یخچال چسبانده بود و نوشته بود خدا حافظ و بعد رفته بود. به اتاق خوابم رفتم، دیدم وسایل شخصی و لباساشو برده. متحیر بودم. من واقعا دوستش دارم، چطور تونسته چنین کاری بکنه؟ من توضیح دادم: من نمیتونم بگم چطور، فقط خودش میدونه، ولی میتونم حدس بزنم چرا این کارو کرده. این یک تصمیم مهمه، قطعا باید از چیزی خیلی ناراحت بوده باشه. خودت فکر میکنی چه چیزی اینقدر ناراحتش کرده؟ تا توضیح داد: راستش رو بخواهید جواب دادن به این سوال خیلی سخته، واقعا نمیدونم. وقتی مراجع میگوید جواب دادن به این سوال سخته یا به سختی میتوان حدس زد چرا رفته، در واقع میداند قصه از چه قرار است، ولی نمیخواهد درباره اش حرف بزند. شاید به این دلیل که باید بپذیرد آنچه اتفاق افتاده بیش از اینها به او ربط دارد و این کار راحتی نیست. من برای فائق آمدن بر اکراه و مقاومت او خود را به تجاهل میزنم و وانمود میکنم گفتنش آنقدرها هم سخت نیست. واسه همین پرسیدم: خب در هر حال حدس تو چیست؟ اینجا جای گفتن حرفایی است که گفتنش سخته. تا توضیح داد: خب البته خودم این را قبول ندارم، ولی زنم همیشه میگفت من آدم سلطه‌گری هستم، یعنی همه چیز رو من تعیین میکنم. ولی خنددار اینه که فکر میکردم این رو دوست داره. اون خیلی از من جوانتره، حدود 10 سال، الان 23 سالشه. من بهتر از اون میدونم. فکر میکردم وقتی کارها رو بر عهده میگیرم او خوشش میاد. و من پرسیدم: دوست داری که برگرده؟ تا توضیح داد: خدای من، معلومه که دوست دارم. میتونید کمکم کنید برش گردونم؟ به سوال او جواب ندادم، برای اینکه بدانم برگشتن زنش بهترین راه حل برای او یا حتی همسرش هست یا نه، باید بیشتر گفتگو میکردیم. با پاسخ ندادن نه میگویم میتوانم و نه نمیتوانم. اما طرح سوال دوم، اینکه تا کنون چه کرده است؟ این سوال تلویحاً به این معناست که شاید میتوانسته بهتر از آنچه تا کنون انجام داده عمل کند. تجربه من نشان میدهد که بیشتر مراجعان این سوال را چنین تفسیر میکنند: از وقتی ترکت کرده چه کار کرده ای؟ تا توضیح داد: کار زیادی نکردم، خیلی ناراحت و آزرده بودم، فقط تو خونه موندم. برخی از همکارام نگرانم شده بودند، به دیدنم آمدند و یکی از اونا شماره تلفن شما رو به من داد. نمیتونم خودم رو جمع جور کنم دکتر. در مورد افسردگی چیزایی شنیده بودم، ولی تا حالا نمیدونستم واقعا چیه. انگار فلج شدم. به این اظهار نظرش پاسخی نمیدهم، چون نمیتوانم پیشنهادی به او بکنم که مستقیما کمک کند احساس بهتری پیدا کند. در حالی که به حرفهایش درباره چگونگی احساسش گوش میدهم، خودم درباره احساسات زیاد حرف نمیزنم. او اینجاست و در حال حرف زدن است. این کاری است که اینجا انجام میشود. من بر کاری که او انتخاب کرده و انجام داده تمرکز میکنم. باید او را به چالش بکشم تا درباره انتخاب و انتخاب کردن فکر کند و اینجا نقطه خوبی است برای شروع. سوال کردم: اینجوری متوجه شدم از وقتی ترکت کرده انتخاب کرده ای که خونه بشینی و سر کار نری، درست فهمیدم؟ تاد گفت: دکتر شما متوجه نیستین، من انتخاب نکردم که تو خونه بنشینم. من توضیح دادم: درست میگی، من درک نمی کنم. چطور میگی خونه نشینی رو انتخاب نکردی؟ آیا کسی مجبورت کرده خونه بمونی؟ تاد توضیح داد: ولی من ناراحت و آزرده بودم، اونقدر آزرده بودم که نمیتونستم برم سر کار. من چیزی رو انتخاب نکردم. من از وقتی اون یادداشت دو کلمه‌ای رو خوندم
به شدت ناراحت و آزرده شدم و من پرسیدم تو امروز انتخاب کردی که بیای منو ملاقات کنی، درسته؟ تاد گفت ولی من به کمک احتیاج دارم، برای همین اینجا اومدم. سوال کردم آیا تلاش کردی باهاش تماس بگیری؟ ازش خبری داری؟ تاد توضیح داد امیدوار بودم خودش زنگ بزنه، فکر کردم دنبالش بگردم ولی بعد فکر کردم ممکنه دعوا کنیم و اوضاع بدتر بشه. مدتی واقعا عصبانی بودم ولی وقتی دیدم راستی راستی رفته واقعا غمگین شدم. دکتر، من دوستش دارم و نمیدونم باید چی کار کنم. من نمیخوام سلطه‌گر باشم ولی طبیعتم اینه. پدرم هم همینجوره ولی مادرم که اصلا ناراحت نمیشه. شاید این رفتار رو از پدرم یاد گرفته باشم. و من سوال کردم اهمیتی داره که اون رو از چه کسی یاد گرفته باشی؟ تا توضیح داد فکر میکردم روانپزشکا به این چیزا علاقمند باشن. و من گفتم من کاری با والدینت ندارم. تو بزرگسالی و من دوست دارم بدانم الان انتخاب میکنی چه رفتاری انجام بدی. علاقمندم بدانم تو چی میخوای و دوست دارم اگر بتونم به تو کمک کنم راه و روشی رو انتخاب کنی که بتونی به خواستت برسی. ما باید این واقعیت رو بپذیریم که اون تو رو ترک کرده و باید باهاش کنار بیاییم. حالا فکر میکنی برای همیشه ترکت کرده باشه؟ او توضیح داد نکته همین جاست دکتر. خیلی به مغزم فشار آوردم ولی نمیدونم. اگه قصد برگشت داشت فکر میکنم برخی از وسایلش رو نمیبرد. همه وسایلش رو برده. همه اینها خیلی ناگهانی اتفاق افتاد. من اصلا نمیدونم باید چیکار کنم دکتر. من سوال کردم فرض کن الان میتونستی باهاش حرف بزنی، چی بهش میگفتی؟ تاد گفت بهش میگفتم معذرت میخوام، بهش میگفتم نمیدونستم دارم چیکار میکنم، خیلی بهش بیتوجهی کردم. من یک کله خر کور بودم دکتر. فکر میکردم دوست داره در همه کارها دخالت کنم. خیلی انتقاد میکردم. هیچ وقت نپذیرفتم که میتونه کارها رو درست انجام بده. همیشه تو کاراش یه اشتباه کوچیکی پیدا میکردم. اسم منو گذاشته بود آقای بی‌نقص. منظورش تحقیر نبودا. فکر میکردم واقعا داره ازم تعریف میکنه. هیچگاه دعوا نکردیم. با هم رابطه جنسی خوبی داشتیم. یه هفته قبل از اینکه منو ترک کنه اظهار کرد کارها اونجوری که میخواد پیش نمیره. از من پرسید منم همون احساس رو دارم یا نه. گفتم چیزی که منو آزار میده اینه که اون خوشحال و خوشنود به نظر نمیرسه. بهش گفتم باید تلاش کنه شادتر باشه. گفت داره تلاش میکنه ولی به نظر نمیرسید بتونه این کارو بکنه. از من پرسید آیا من میتونم در این رابطه کاری کنم؟ من گفتم همیشه هر کاری که از دستم برمیامده رو انجام دادم. نمیدونستم چه کار دیگه‌ای میتونم انجام بدم. اون گفت حدس میزده همین جواب رو بدم. بعد از اون کمی شادتر به نظر میرسید و من فکر کردم اوضاع بهتر شده و برای همین وقتی فهمیدم رفته خیلی متعجب شدم. من پرسیدم تو هنوز فکر میکنی که نمیتونستی کار دیگه‌ای براش انجام بدی؟ تاد گفت او نه، الان که فکر میکنم میبینم خیلی کارهای متفاوتی میتونستم انجام بدم. ولی حالا چطور میتونم اینو بهش بگم؟ اون رفته و من منتظرش شدم تا تماس بگیره ولی تا حالا که هیچ تماسی نگرفته. من پرسیدم نمیخوای بهش بگی دلت براش تنگ شده؟ بگی دوستش داری و آماده ای که تغییر کنی؟ تاد توضیح داد البته که میخوام، ولی چطور؟ حتی اگه میدونستم کجاست بازم این ترس رو داشتم که نکنه کارا رو خرابتر کنم. من آدمی نیستم که بتونم بپذیرم اشتباه من بوده و من مقصرم. اولین کاری که انجام میدم اینه که اونو سرزنش میکنم. من الان افسردم ولی کمی هم عصبانیم. او نباید اینجوری و با این وضعیت منو ترک میکرد دکتر. من پرسیدم میتونم یک پیشنهاد بهت بدم تاد؟ این پیشنهاد به برخی آدمها کمک کرده. تاد گفت خدای من چه پیشنهادی؟ به او گفتم براش یه نامه بنویس. بهش بگو چقدر دوستش داری و چقدر دلت براش تنگ شده و بهش بگو تغییر خواهی کرد. نمیخوام بهت دیکته کنم که چی بنویسی. باید از ذهن و زبان خودت بیرون بیاد و نه ذهن من. باید از ته دلت بنویسی وگرنه خودت رو به زحمت ننداز. ولی بهش بگو برای دریافت کمک پیش من میای و ازش بپرس اگر میخواد با هم بیایید پیش من. اینجوری لازم نیست با تو تنها باشه. شاید حاضر باشه تا این حد قدم برداره. تاد گفت میتونم این کار رو بکنم. فکر خیلی خوبیه دکتر. و من ادامه دادم اینجوری هیچ فشاری نیست. میتونه نامه رو بخونه و درباره‌اش فکر بکنه. و لازم نیست پشت تلفن با تو حرف بزنه. این کار خیلی بهش فشار نمیاره. نامه رو بنویس و بیار من بخونم. قبل از اینکه بفرستیمش با هم مرورش کنیم. خوبه؟ تاد گفت: خوبه، واقعاً خوبه. این فکر رو میپسندم. حتما نامه رو میارم دکتر. خیلی خوبه. و من پرسیدم: بگو ببینم الان چه احساسی داری؟ گفت: حالم بهتره، خیلی بهتره. من پرسیدم: چطور شد که حالت بهتره؟ گفت: چون کاری هست که باید انجام بدم. احساس درماندگی نمی کنم. شاید این کار مؤثر باشه. البته شاید. تاد رفت و برای نوشتن نامه حسابی وقت گذاشت. شاهکار کرده بود. اگر هنوز در دنیای مطلوب زنش بود، حتما مؤثر می افتاد. فکر می کردم که تاد هنوز فرصت داشته باشه. ولی اینکه همسرش تمام وسایلش رو برده بود، نشانه خوبی نبود. همسرش نامه را خواند و به او زنگ زد. البته زیاد حرف نزد، ولی تاد هم به او فشار نیاورد. کار عاقلانه‌ای بود. همسرش گفته بود دوست دارد با هم پیش من بیایند و قرار ملاقات گذاشته شد. وقتی نزد من آمدند، همسر تاد خیلی حرف نزد. تاد با شور زیادی تلاش کرد زنش را متقاعد کند یک فرصت دیگر به او بدهد. او به دقت به حرفهای تاد گوش داد و سپس سر تکان داد و گفت: نه. بعد اضافه کرد: ببین، 4 سال است ازدواج کردیم. من در این 4 سال خیلی به تو مدیونم. تو آدم بدی نیستی، اما به درد من نمیخوری. اگه نمیدونستی من از چی ناراحتم، این واقعا چیزی رو درباره تو نشون میده. من فقط 23 سال دارم و با تو به جایی نمیرسم. الان خیلی خوب حرف میزنی و خیلی خوب به نظر میرسی، اما فقط برای اینه که بهت فشار آوردم. این برای تو یه بازیه و تو از باختن نفرت داری، ولی برای من بازی نیست. دیگه تموم شد. من هیچ چیز اضافه تر از حقم نمیخوام. هیچی. نفقه هم نمیخوام. فقط سهم خودم رو از پسندازمان میخوام. من میتونم از عهده زندگی خودم بر بیام. او از من تشکر کرد و رفت. تاد مدت طولانی ساکت ماند و بعد گفت: نمیتونم بدون اون زندگی کنم دکتر. من سوال کردم: جمله بسیار غم‌انگیزیه. قصد داری خودکشی کنی؟ البته اگر فکر میکردم ممکن است خودکشی کند، هرگز این حرف را نمیزدم. اما او اهل خودکشی نبود. هنوز در بخش‌های دیگر زندگیش چیزهای مثبتی وجود داشت. حرف من ظاهراً سطح تنش را کمی فرو نشاند. تاد گفت: نه، نمیخوام خودمو بکشم، ولی به طور وحشتناکی برای مدت طولانی ناراحت خواهم بود. من واقعا دوستش دارم دکتر. من توضیح دادم: بگذار هر چقدر که میخوای طول بکشه. من با مشاوره دادن به آدمهای ناراحت و غمگین زندگیم رو میگذرونم. تاد گفت: شما این چیزا رو خیلی جدی نمیگیرید نه؟ من گفتم: نه، نه واقعا، چون من ادامه قصه رو میدونم و به نظرم خوبه. تاد گفت: منظورت چیه که ادامه قصه رو میدونی؟ توضیح دادم: منظورم اینه که به زودی تو یک نفر دیگه رو پیدا میکنی و اگه با این فرد جدید همان طوری که چند دقیقه پیش به زنت گفتی رفتار کنی، احساس خوشنودی و رضایت خواهی کرد. آخر قصه اینطوری خواهد شد. همینطور هم شد. چند ماهی طول کشید تا زنش را از دنیای مطلوب خود بیرون کند. همسرش قبلاً او را از دنیای مطلوب خودش بیرون گذاشته بود. تاد با خانم دیگری آشنا شد و با هم نزد من آمدند. من در آن زمان چنان در دنیای مطلوب تاد جای گرفته بودم که دوست داشت آن خانم را ببینم و تایید کنم. هیچ کس نمیتواند پیش بینی کند که عاقبت یک ازدواج چه میشود. بنابراین دلیلی وجود نداشت جز حمایت کار دیگری بکنم. او درباره من همه چیز را به این خانم گفته بود. درباره علت شکست ازدواجش حقیقت را به او گفته بود، اینکه خیلی سلطه‌گر بوده است. این خانم همسن و سال خودش بود و نظر واقع گرایانه‌ای درباره تاد داشت. چون حقیقت را به این خانم گفته بود، از خانم پرسیدم: فکر میکنی با تو چطور رفتار کرده؟ سعی میکنه زندگی تو رو هم کنترل کنه؟ خانم توضیح داد: نه، کاملا برعکس، خیلی عالیه. و من پرسیدم: ولی شاید با همسر اولش هم در ابتدا خیلی خوب رفتار میکرده. خیلی موقعها اینجوریه. تاد حرف ما را قطع کرد و گفت: نه، دیگه اینطوری نخواهد شد. و واقعا هم نشد. زن بسیار محتاط بود ولی حدود یک سال بعد با هم ازدواج کردند. طی آن سال چند بار تاد را دیدم. همه چیز رو به راه بود و جالب این که همسر اولش هم مرد دلخواه خودش رو پیدا کرده بود. او با من تماس گرفت و گفت بسیار خوشنود است. واقعیت درمانی اکنون شامل آموزش تئوری انتخاب به مراجعان است. وقتی تاد درگیر کنار آمدن با درد از دست دادن همسر اول و به دنبال یافتن همسر جدید بود، این فرصت را داشتم مفاهیم تئوری انتخاب را به او آموزش دهم و بگویم تئوری انتخاب اتفاقاتی را که برای او رخ داده چگونه تبیین می کند. او نیز آنچه از من آموخته بود را با نامزدش در میان می گذاشت. گویا این قضیه به آنها کمک کرد رابطه جدید را خوب شروع کنند. من به ویژه درباره انتخاب افسردگی کردن به او آموزش دادم و به او آموختم اگر در شرایط دیگری اوضاع به گونه‌ای بود که او دوباره افسردگی کردن یا اشکال دیگر ناخشنودی و ناخرسندی را انتخاب کرد چه باید بکند. همانطور که قبلا گفتم وقتی فردی مانند تاد به دفتر من می آید یا درگیر یک رابطه ناخشنود بلند مدت است یا یک رابطه ناکارآمد را از دست داده است. معمولاً تنها دلیل مراجعه افراد به روانپزشکان همین است. همونطور که توضیح دادم در مورد تاد تقریباً مطمئن بودم که در رابطه با همسرش مشکل دارد. آنچه برای بیشتر افراد تعجب برانگیز است این ادعای من است که او ناراحتی و احساس فلاکتی را که از آن مینالید خود انتخاب کرده است. این ادعای من با باور عموم به طور ریشه‌ای در تضاد است. به ویژه با طرز فکر و باور تمامی مراجعانی که تاکنون دیدم، کسانی که به خاطر رفع نشانه‌های دردناکی که به نام افسردگی شناخته شده است، درخواست کمک روانشناختی می‌کنند، خیلی تفاوت دارد. وقتی افسردگی می‌کنیم، باورمان بر این است که اسیر و قربانی احساساتی هستیم که هیچ گونه کنترلی بر آنها نداریم. وقتی برای مدت طولانی و به طور شدید افسردگی می کنیم، این انتخاب غالباً افسردگی بالینی نامیده و به عنوان بیماری روانی در نظر گرفته می شود. باور رایج این است که بیماری روانی معلول بر هم خوردن تعادل مواد شیمیایی مغز است و برای تعادل مجدد این مواد در مغز و بهبودی باید داروهای اعصاب مصرف کرد. در مورد افسردگی اکثر روانپزشکان فوراً به فکر پروزاک میافتند. من برای درمان تاد هرگز به تجویز دارو فکر نکردم و اعتقادی هم نداشتم که او بیماری روانی دارد. به باور من او برای کنار آمدن با شرایط پیش آمده افسردگی کردن را انتخاب کرده بود و من می توانستم به او کمک کنم بدون نیاز به دارو به انتخابهای بهتری دست بزند. بعدها که تئوری انتخاب را به او آموزش می دادم با این نکته شروع کردم که همه آنچه از او یا هر فرد دیگری از تولد تا مرگ سر می زند یک رفتار است. زندگی خود را بررسی و تلاش نمایید زمانی را پیدا کنید که رفتار نکرده اید. تمام رفتارهای مهم و هوشیارانه ما که غالباً رفتارهایی است که مستقیماً با ارضاء نیازهای اساسی ما رابطه دارد، رفتارهای انتخابی است. نه تنها ما همیشه در حال رفتار کردن هستیم، بلکه همیشه سعی می‌کنیم به گونه‌ای رفتار کنیم که بیشترین و مؤثرترین کنترل را بر زندگی خود داشته باشیم. کنترل مؤثر در تئوری انتخاب به این معناست که بتوانیم به گونه ای رفتار کنیم که تصاویر موجود در دنیای مطلوب خود را به طور قابل قبولی برآورده سازیم. وقتی تاد برای مشاوره نزد من آمد، هنوز در دنیای مطلوبش تصویر خودش را در کنار همسرش حفظ کرده بود. او درباره انتخاب احساس بدبختی یا دنیای مطلوب چیزی نمی دانست. فقط این را می دانست که احساس بدی دارد و می خواهد احساس خوبی داشته باشد و حالش بهتر شود. بعد از آن که تصمیم گرفت به جای نشستن و زانوی غم در بغل گرفتن به همسرش نامه بنویسد، حالش کمی بهتر شد. چون حالا داشت کاری انجام می داد که می توانست به حل مشکلش کمک کند. به عبارت دیگر به این دلیل احساس بهتری پیدا کرد چون فکر می کرد مشغول انجام عملی است که کنترل مؤثر او بر زندگیش را به او باز می گرداند. نوشتن یک نامه محبت آمیز به زنی که شما را ترک کرده به مراتب رفتار مؤثرتری است تا بیهوده نشستن و انتخاب احساس درماندگی و فلاکت. به همین دلیل احساس بهتری پیدا کرد. بعدها وقتی تصویر آنچه از همسرش می‌خواست را در دنیای مطلوب خود با تصویر نامزد جدیدش جابجا کرد، تا حدود بسیار زیادی به آرامش رسید. دوباره تأکید می‌کنم که وقتی می‌خواهیم انتخاب رفتارهای دردناک مثل افسردگی را متوقف کنیم، سه گزینه داریم. 1. تغییر خواسته ها. 2. تغییر اعمالی که انجام می‌دهیم. 3. تغییر هر دو. در فرایند درمان این نکته کاملا روشن بود که حتی زمانهایی که تاد به طور شدید افسردگی کردن را انتخاب کرده بود، توانایی داشت به انتخابهای بهتر و مؤثرتری دست بزند. اگر می توانست افسردگی کردن را کنار بگذارد و به انتخابهای بهتری دست بزند، پس انصاف این است که بگوییم او به چیزی که در باور عموم بیماری روانی نامیده می شود مبتلا نبود و هیچ اشکالی در مغزش وجود نداشت که نگذارد به انتخابهای مؤثرتر دست بزند. همانطور که بعداً توضیح خواهم داد، انتخاب افسردگی کردن صرف نظر از مدت و شدتش بیماری روانی نیست. افسردگی هم مانند همه رفتارهای ما یک انتخاب است. البته مثل راه رفتن و حرف زدن یک انتخاب مستقیم نیست، ولی وقتی مفهوم رفتار کلی را خوب درک کردید، آنگاه متوجه می شوید تمام احساسات ما، اعم از احساسات خوشایند و ناخوشایند، یک انتخاب غیر مستقیم است. در هر صورت انتخاب غیر مستقیم و با واسطه هم یک انتخاب است. برای اثبات این ادعا باید بگویم ما معمولاً واژه رفتار را در معنای بسیار محدود به کار می‌بریم. در فرهنگ لغت رفتار به عنوان روش اداره کردن خود تعریف شده است. من هم این تعریف را می‌پذیرم، ولی می‌خواهم معنای روش را کمی گسترش دهم. در دیدگاه تئوری انتخاب این واژه اهمیت بسیار دارد. در واقع 4 مؤلفه جدایی ناپذیر با هم روشی را می‌سازند که ما خود را اداره می‌کنیم. اولین مؤلفه فعالیت است. اکثر ما وقتی به واژه رفتار فکر می‌کنیم به یاد فعالیت‌هایی چون راه رفتن، حرف زدن یا خوردن می‌افتیم. دومین مؤلفه فکر کردن است. ما همواره مشغول فکر کردن به چیزی هستیم. سومین مؤلفه احساس است. هرگاه رفتار می‌کنیم به همراه آن احساسی هم داریم. چهارمین مؤلفه فیزیولوژی یا کارکرد بدن است. هر کاری که انجام می‌دهیم همواره یک سری فعالیت‌های فیزیولوژیک و جسمانی با آن همراه است، مثل ضربان قلب که خون را به بدن پمپ می‌کند، تنفس ششها و ترشح غدد درون ریز یا کارکرد مغز. از آنجا که این چهار مؤلفه به طور همزمان عمل می‌کنند، تئوری انتخاب واژه یک کلمه‌ای رفتار را به واژه دو کلمه‌ای رفتار کلی بست می‌دهد. دلیل استفاده از واژه کلی هم این است که رفتار همیشه از چهار مؤلفه تشکیل شده است: عمل یا فعالیت، فکر، احساس و فیزیولوژی که همیشه با اعمال، افکار و احساسات ما همراه است. من در این کتاب گاهی اوقات فقط از کلمه رفتار استفاده می کنم، ولی همواره منظورم رفتار کلی است. وقتی در حال مطالعه این کتاب هستید، شما انتخاب می کنید بنشینید، صفحات آن را ورق بزنید و چشم و سر خود را حرکت دهید. این کارها اصولاً همان عمل یا فعالیت شماست. همچنین به آنچه می خوانید یا می شنوید فکر می کنید. در غیر این صورت نمی توانید نوشته ها یا گفته ها را بفهمید. در واقع هرگاه مشغول عملی هستید همواره فکر هم می کنید و برعکس. از آنجا که این دو همیشه با هم همراهند، غالبا از آنها با واژه انجام دادن یاد می کنیم. وقتی می گوییم دارم فلان کار را انجام می دهم، تقریبا همیشه ترکیب خاص عمل و فکر را توصیف می کنیم. همزمان با هر کاری که انجام می دهید، احساساتی را نیز تجربه می کنید. شما همیشه از درد یا لذت در وجود خود آگاهی دارید. شاید همکنون چنین احساسی نداشته باشید، ولی حداقل با این ادعای من که خودتان احساس ناراحتی و فلاکت را انتخاب می کنید، موافق یا مخالفید یا درباره آن فکر می کنید. این فکر شما همیشه با نوعی احساس همراه است. شما همیشه احساسی را تجربه می کنید. اگرچه بسیاری از اوقات به احساسی که دارید زیاد توجه نمی کنید. قلب شما نیز می تپد، نفس می کشید و مغزتان کار می کند. یعنی همواره در کنار انتخاب عمل، فکر و احساسات شما یک فعالیت فیزیولوژیک هم وجود دارد و این همان مفهوم رفتار کلی است. حالا که رفتار کلی را معرفی کردم، می توانم منظورم از این که شما احساسات خود را اعم از احساس خوشایند یا ناخوشایند انتخاب می کنید توضیح دهم. اگر خوب توجه کنید، می توانید به آسانی دریابید که هنگام گوش دادن به این کتاب احساسی را تجربه می کنید. این آگاهی به این معنا نیست که احساس اکنونتان را انتخاب می کنید. ممکن است بگویید نسبت به احساساتم آگاهم، اما این احساسات در من ایجاد شده اند و خودم هم نمی دانم آنها را انتخاب کرده ام یا نه، و مطمئنن نمی دانم وقتی ناخشنودم و ناراحتم خودم این ناخشنودی و ناراحتی را انتخاب می کنم. اگر آنطور که شما ادعا می کنید من می توانستم انتخاب کنم، مطمئنن انتخاب نمی کردم که احساس بدبختی و فلاکت کنم. اگر این عبارت درست باشد، مراجعه به روانپزشک عمل بیهوده است. اگر نمی توانید انتخاب کنید درباره چگونگی احساس خود کاری بکنید، صحبت کردن درباره زندگی و مشکلات شما چه فایده ای دارد؟ شدت ناراحتی که تاد احساس می کرد باعث شد انتخاب کند نزد من بیاید. اگر او از زنش متنفر بود و دوست داشت زنش ترکش کند، از رفتن او بسیار خوشنود می شد و هرگز به دیدن من نمی آمد. تبیین و توضیح من در خصوص این که چرا شما باور دارید بر آنچه احساس می کنید هیچ کنترلی ندارید این است که شما آنگونه که بر روی عمل و فکر خود مستقیما کنترل دارید، بر احساسات خود کنترل مستقیم ندارید. وقتی تاد به من گفت احساس افسردگی می کند، بی‌معنی بود اگر به او می گفتم سعی کن خوشحال تر باشی. هیچ کس نمی تواند مستقیما انتخاب کند احساس خوبی داشته باشد. انتخاب احساس مثل انتخاب رفتار فعال مانند تنیس بازی کردن یا رفتار فکری مانند شطرنج بازی کردن نیست. اما اگر مفهوم رفتار کلی را بپذیرید و اینکه هر چهار مؤلفه از یکدیگر جدایی ناپذیرند، آن وقت در می‌یابید اگر چه بر چگونگی احساس خود کنترل مستقیم ندارید، اما به طور غیر مستقیم هم بر احساس و هم بر بخش اعظمی از فیزیولوژی خود کنترل دارید. وقتی شما یک رفتار کلی را انتخاب می کنید، همیشه هر چهار مؤلفه با هم فعال می شوند. اما شما فقط روی افکار و اعمال خود کنترل مستقیم دارید. البته ممکن است بگویید برخی اوقات نمی توانم افکارم را کنترل یا افکار تکراری را از ذهنم دور کنم. برداشت من این است که شما به این دلیل مشغول شدن با آن فکر را انتخاب می کنید که اگر چه ناراحت کننده است، ولی در آن زمان بیش از هر فکر دیگری به شما کمک می کند روی برخی از جنبه های زندگی خود کنترل پیدا کنید. این عقیده که شما همواره تلاش می کنید بهترین انتخاب ممکن را انجام دهید برای فهمیدن مفهوم رفتار کلی اساسی است. بهترین انتخاب ممکن ضرورتاً انتخاب مفید و سودمند نیست، ولی در زمانی که شما به انتخاب آن دست میزنید مفید و خوب به نظر میرسد. یک مرد جوان در پارک بزرگ کاکتوس شهر فونیکس مشغول قدم زدن بود. ناگهان تمام لباسهایش را درآورده و شروع کرد به پریدن و غلت زدن روی بته‌های کوتاه کاکتوس. افرادی که در آن نزدیکی قدم میزدند بلاخره او را خونین و مالین از بین بوته‌های کاکتوس بیرون کشیدند و پرسیدند چرا این کار را کردی؟ و او پاسخ داد در آن لحظه به نظرم فکر خوبی بود. بله، همه ما در زندگی خود لحظاتی را داشته‌ایم که به نوعی روی کاکتوس غلط زده باشیم، اما نه به آن اندازه که خود را مجروح کنیم و همواره به این دلیل چنان کرده ایم که در آن لحظه پریدن و غلطیدن فکر خوبی به نظر می رسیده است. وکلای طلاق هم از صدقه سر افرادی که بیش از یک بار بر روی بوته‌های کاکتوس غلطیده اند بازارشان سکه است. چون این افراد در هر زمان فکر می کنند غلطیدن روی کاکتوس ها بهترین کاری است که می توانند در آن لحظه انجام دهند. برای مثال تاد می گفت نمی تواند فکر دردناک و رنجاور رفتن زنش را از ذهنش بیرون کند. از دیدگاه تئوری انتخاب برای این انتخاب تکراری و تقریبا وسواسی دلیل موجهی وجود دارد. همانطور که گفتم ما هنگامی با ادراک یا دریافتی مواجه می شویم که به یک تصویر نیرومند و پرقدرت در دنیای مطلوبمان مربوط می شود. مثلا در مورد تاد تصویر زنش و تلاش می کنیم دنیا را طوری کنترل کنیم تا این تصویر در دنیای واقعی و تا جای ممکن برآورده شود. افکار تکراری تاد شیوه تلاش او در این راه بود. استدلال او این بود که تا وقتی به او فکر می کنم این امکان وجود دارد که راهی برای برگرداندن او پیدا کنم. هرگز نمی خواهم این فکر را بپذیرم که او برای همیشه رفته است. حالا اجازه بدهید روی چگونگی انتخاب غیر مستقیم احساسات و فیزیولوژی متمرکز شویم. ما تقریباً بر افکار و اعمال خودمان به طور کامل کنترل داریم و فیزیولوژی یا کارکرد بدن و احساسی که تجربه می کنیم نیز اجزای جدایی ناپذیر این اعمال و افکار انتخاب شده اند. اگر من رفتار کلی کوبیدن سرم به دیوار را انتخاب کنم، دردم خواهد آمد. آیا منطقی نیست اگر بگویم که من درد مربوط به انتخاب عمل و فکر به دیوار کوبیدن سرم را انتخاب می کنم؟ اگر احساس بدبختی می کنم، ممکن است رفتار کلی مشروب خوردن را انتخاب کنم تا احساس بهتری به دست بیاورم. تجربه قبلی من نشان می دهد وقتی مشروب می خورم احساس بهتری می کنم. پس چرا دوباره همان را آزمایش نکنم؟ اما برای اینکه مشروب الکلی را وارد جریان خونم بکنم، باید اول فکرش را بکنم و بعد عملا اقدام نمایم. مشروب الکلی خود به خود وارد خون من نمی شود. من فکر می کنم که تا این مایع به بدن من نرسد نمی توانم احساس بهتری داشته باشم. پس اقدام به خوردن می کنم. توضیح مترجم. چنین رفتارهای معمولا در جوامع غربی که معنویت در زندگی افراد جایگاهی ندارد به چشم می خورد. ولی در جامعه معنویگرایی چون ایران، افراد برای مقابله با ناکامی‌های خود رفتارهای سازنده بسیاری در اختیار دارند. در مورد تاد که می گفت افسرده است، به او گفتم خود حالت بدبختی و فلاکت را انتخاب کرده است، ولی نگفتم مستقیماً این احساس ناراحتی را انتخاب کرده است. آنچه او مستقیماً انتخاب کرده بود مؤلفه‌های فکر و عمل رفتار کلی بود که من آن را افسردگی کردن یا انتخاب افسردگی می نامم. تاد وقتی افسردگی می کرد همان افکار ناخوشایند و ناراحت کننده را مدام در ذهن خود تکرار می کرد. بارها و بارها این فکر را از ذهن می گذراند که کاش هرگز نرفته بود. امیدوارم برگردد. کاش بهتر از اینها با او رفتار می کردم. بدون او چگونه زندگی کنم؟ همزمان با فکر کردن به این افکار ناراحت کننده فعالیتش کمتر شد، انگار که فلج شده بود، تا جایی که انجام هر کاری برایش دشوار شد و حتی حال سرکار رفتن هم نداشت. هرچه فعالیتش کمتر می شد، فیزیولوژی و کارکرد بدنش نیز بیشتر درگیر می شد. مدام احساس خستگی و بیحالی می کرد. اصلا انرژی و رمق نداشت، گویی رمقی در وجودش نمانده بود. ولی چون این یک رفتار کلیست، احساس و فیزیولوژی او در این رفتار هماهنگ بودند. هر احساسی که داشت و هر کارکردی که فیزیولوژی او از خود نشان می‌داد، بخش‌های هماهنگ و جدایی ناپذیر افکار و فعالیت‌های فیزیکی او بودند. وقتی ما افسردگی می‌کنیم که خیلی مواقع برای همه ما پیش می‌آید، به نظر می‌رسد کاهش سطح فعالیت ما غیر ارادی است، اما اینطور نیست. اگر تاد می‌خواست تلاش بیشتری را انتخاب کند، می‌توانست. همچنان که دیدیم او تلاش کرد تا به دفتر من بیاید و این کار را انجام داد. تئوری انتخاب همچنین به ما می‌گوید تاد به همان دلیلی افسردگی کردن را انتخاب کرده بود که هر یک از ما یک رفتار کلی را انتخاب می‌کنیم. در این موقعیت افسردگی کردن بهتر از هر چیزی که به فکرش می‌رسید به او امکان کنترل زندگیش را میداد. این کار برای او مانند پریدن روی بوته‌های کاکتوس بود. اگرچه خودش آگاه نبود، ولی او هم مانند همه ما افسردگی کردن را از کودکی آموخته بود. از آن پس نیز بارها در موقعیت‌های مختلف افسردگی کرده است و در موقعیت کنونی چنان افسردگی شدیدی را انتخاب کرده بود که برای دریافت کمک نزد من آمد. اگرچه افسردگی کردن رنج‌آور است، اما در چنین موقعیتی افسردگی نکردن هم دردناک خواهد بود یا بر اساس تجربه او به درد و رنج بیشتری خواهد انجامید. به زودی توضیح خواهم داد که چرا در چنین موقعیت‌هایی افسردگی کردن بهترین انتخاب است. قبل از آن بهتر است توضیح دهم چرا نام این رفتار کلی را افسردگی کردن یا انتخاب افسردگی گذاشتم. به پیروی از اصول تئوری انتخاب، مشهودترین مؤلفه هر رفتار کلی را مبنای نامگذاری آن قرار می دهم، چون توصیف آن بر اساس هر چهار مؤلفه‌اش پیچیده و گمراه کننده است. وقتی شما را در حال قدم زدن در خیابان می بینم، راه رفتن شماست که مهمترین و آشکارترین جزء رفتار کلی شماست. البته در این حال هم فکر می کنید و هم احساس خاصی دارید و مطمئنن قلب شما هم می زند. اما این عمل راه رفتن شماست که از همه موارد دیگر آشکارتر است. اگر می دیدیم که در یک بازی شطرنج روی انجام یک حرکت فکر می کنید، آن وقت فکر کردن شما مهمترین مؤلفه آن رفتار بود. در چنین موقعیتی به حرکات ظریف بدن و احساسات و فیزیولوژی شما اشاره ای نخواهم کرد. وقتی میبینم شامی را که خورده اید بالا میآورید، فیزیولوژی شما را توصیف میکنم و میگویم استفراغ میکنید. در این موقعیت به دیگر مؤلفه های رفتار شما خیلی توجه نمیکنم. اگر شما را به بخش اورژانس ببرم و به پزشک بگویم استفراغ کرده اید، او سوالاتی درباره مؤلفه های دیگر مثل چه غذایی خورده اید یا کجا غذا خورده اید نیز میپرسد، ولی باز هم استفراغ کردن آشکارترین مؤلفه است که جهت سوالات او را تعیین میکند. وقتی تاد به دیدن من آمد و گفت افسرده است، به درستی بر آشکارترین مؤلفه رفتار کلی که انتخاب کرده بود اشاره میکرد. در ابتدا او نگفت که خود را افسرده کرده، اما پس از آموختن تئوری انتخاب و فهمیدن این که چرا به این انتخاب دست زده است، یاد گرفت رفتار خود را توصیف کند. بنابراین در این کتاب از این پس به رفتارهایی کلی اشاره می کنم که غالباً به عنوان یک بیماری روانی تلقی می شوند. رفتارهایی مثل استراب یا هراس. سپس آنها را با مشخصه اصلی رفتار کلی توصیف می کنم و استراب را مضطرب کردن خود یا انتخاب استراب و حراس را حراس سازی یا انتخاب حراس می نامم. این نام های جدید در ابتدا دست و پاگیر به نظر می رسند، اما وقتی به آنها عادت کنید کاملا طبیعی خواهند بود. این نامگذاری از نامگذاری های سنتی دقیق تر است، چون حالت فعال دارد و از آنجا که نتیجه و پیامد یک انتخاب است، آشکارا امید بهبودی را نیز نشان می دهد. اگر شما توانسته اید یک چیز را انتخاب کنید، قطعاً می توانید یک انتخاب دیگر و البته بهتر نیز انجام دهید. انتخابی که کرده اید ممکن است رنجاور و دردناک باشد، ولی غیر قابل بازگشت نیست، چون هیچ کس درد و رنج را دوست ندارد. هم مراجع و هم درمانگر فوراً به دنبال آن خواهند بود که مراجع به انتخاب بهتری دست بزند. افسرده یا مضطرب بودن یک رفتار منفعل است، یعنی چیزی بر ما عارض شده و ما قربانی آن هستیم و هیچ کنترلی هم بر آن نداریم. استفاده از اسم و صفت باعث می شود این توجیه را بپذیریم که نمی توانیم برای خودمان کاری کنیم. همراهی افعال با نوعی زمان انتخاب فعل بلافاصله شما را به ایده اساسی تئوری انتخاب ارتباط می دهد. این شمایید که انتخاب می کنید چه عملی را انجام دهید و توانایی آن را دارید که به انتخابهای بهتری نیز دست بزنید. اگر عمل شما نتیجه انتخاب خود شماست، پس شما مسئول آن هستید. وقتی برای توصیف رفتار از افعال استفاده می کنید، دیگر قربانی بیماری روانی محسوب نمی شوید. شما از انتخابهای خود بهره می برید یا قربانی انتخابهای بد خود می شوید. در این شرایط شما دیگر مثل آنفلانزا یا مسمومیت غذایی به بیماری مبتلا نمی شوید. دنیای تئوری انتخاب دنیای جدی و مسئولانه است و شما نمی توانید با بازیهای زبانی و واژه پردازی از زیر بار مسئولیت کارهایی که انجام می دهید شانه خالی کنید. استفاده رایج از اسامی و صفات برای توصیف افسردگی و دیگر بیماری‌های روانی بسیاری از مردم را از فکر کردن در این خصوص که به جای رنج بردن و تحمل درد کار دیگری هم می‌توانند انجام دهند باز داشته است. درک این که تقریباً همیشه برای انجام انتخاب‌های بهتر آزاد هستید و اینکه احساس بدبختی و ناراحتی خود را انتخاب می‌کنید باعث ایجاد خوشبینی می شود. این آگاهی جدید در واقع نوعی بازنگری در تعریف آزادی و اختیار شخصی است. این باور که موقعیت نومید کننده است و شما نمی توانید هیچ کاری بکنید باعث این همه ناراحتی شده و می شود. میلیون ها نفر بدون دانستن تئوری انتخاب، بدون آشنایی با بیماری های روانی و بدون آنکه به مشاور مراجعه کرده باشند در طول عمرشان بارها و بارها به جای آنکه خود را افسرده کنند به انتخابهای بهتری دست زده و میزنند. بنابراین شما هم میتوانید چنین انتخابهایی بکنید. امتحان کنید. فرض کنید انتظار داشته اید ترفیع بگیرید و حقوق شما به مقدار زیادی افزایش یابد. ولی متاسفانه چنین نشده و افزایش حقوق مختصری نصیب شما شده است. در این شرایط مدتی عصبانی هستید، ولی چون نمی خواهید کار خود را از دست بدهید بلا فاصله احساس افسردگی می کنید. حالا به جای آنکه طبق معمول به افسردگی کردن ادامه دهید، با خود چنین نجوا کنید: چون افزایش حقوق مورد انتظارم را دریافت نکردم، افسرده بودن را انتخاب کردم. این انتخاب افسردگی کردن چگونه می تواند به من کمک کند تا با موقعیت بهتر کنار بیایم؟ اگر کمک مؤثری نمی کند، آیا می توانم کار بهتری را انتخاب کنم؟ اگر این گونه فکر کنید، ادامه افسردگی کردن برای شما دشوار می شود و دنبال رفتار کلی دیگری می روید. البته رئیس خود را به خاطر این وضعیت سرزنش می کنید، ولی سعی می کنید ببینید برای دریافت افزایش حقوق چه کار دیگری می توانید انجام دهید. ممکن است به این نتیجه برسید که به جای گله و شکایت به جستجوی کار جدیدی بروید، یا ممکن است به همسر خود بگویید هر کاری از دستم برمی آمد انجام دادم، کمی حمایتم کن تا این وضعیت دشوار را پشت سر بگذارم، احساس ناراحتی من هیچ فایده‌ای ندارد، هیچ کدام از ما سزاوار تحمل آن نیستیم. تا وقتی که با من همراهی کنی و بپذیری که من تمام سعی خود را کرده ام، مشکلی نخواهیم داشت. برخوردی فعال مانند این بسیار مؤثرتر از پذیرش منفعلانه احساس ناراحتی است، چیزی که به طور معمول اکثر ما انجام می دهیم. اگر با مفهوم رفتار کلی آشنا باشیم، دیگر از افرادی که به شدت احساس درد و ناراحتی می کنند نمی پرسیم چه احساسی داری؟ این سوال را معمولا زمانی می پرسیم که فرد مجروح یا به بیماری مبتلا شده و برای بهبود سریعش راهی وجود ندارد. وقتی در لس آنجلس روانپزشک بیمارستان ارتوپدی بودم، سعی کردم ارتوپدها را متقاعد کنم از بیمارانی که بهبودی آنها خیلی طول می کشد این سوال را نپرسند. با طرح این سوال پرسشگر در انتظار این پاسخ است: حالم خوبه یا حالم بهتره؟ و هر دو طرف می دانند پاسخ مورد نظر همین است. بنابراین معمولا بیمار به دروغ می گوید حالم خوب است و این دروغ به رابطه پزشک و بیمار لطمه وارد می کند. این سوال یک معنای تلویحی دیگر هم دارد و آن این که فقط معالجه پزشک می تواند حال بیمار را بهبود بخشد، در حالی که اینطور نیست. سوال بهتری که می توان پرسید این است که امروز قصد داری چه کار کنی؟ و معنی تلویحی آن این است که صرف نظر از اینکه بیمار چقدر مریض و ناخوش باشد، حتی در بیمارستان هم بجز اینکه روی تخت دراز بکشد کار دیگری هم می تواند بکند. و در واقع به این معناست که او می تواند برای خودش کار مثبتی انجام دهد تا احساس کنترل به او بدهد و به نوبه خود به او کمک کند حتی در شرایط دشوار و ناگوار نیز احساس بهتری را تجربه نماید. اگر در این شرایط بیمار به پزشک نگاه عاقلا در سفیه کند، مثل زمانی که من این سوال را از بیماران دچار فلج دست و پا می پرسیدم و آنها به من خیره می شدند، همیشه آماده بودم فعالیتی را به آنها پیشنهاد کنم. فعالیت‌های ساده مثل تماشای تلویزیون و صحبت با هم اتاقی‌ها درباره برنامه تلویزیون. اگر هر هفته آنها را ملاقات می کردم، به تدریج توقع شنیدن چنین سوالاتی در آنان ایجاد می شد و چیزی را برای ارائه کردن به من آماده می کردند. اغلب می گفتند وقتی کاری را انجام می دهند احساس بهتری دارند که خود نشان می دهد تغییر در عادات معمول مؤثر و مفید است. در دنیای تئوری انتخاب به جای به کارگیری سوال تصنعی و پیش پا افتاده حالت چطوره، از یکدیگر می پرسیم امروز می خواهی چه کار کنی؟ یا امروز کار مهمی انجام می شود؟ امروز چیز مهمی اتفاق می افتد؟ در واقع به جای سؤال درباره احساس منفعل که معمولا افراد را به دادن جوابهای تصنعی وامی دارد، از سؤالات مبتنی بر انجام عمل فعال استفاده می کنیم. حال که رفتار کلی را توضیح دادم، اجازه دهید سه دلیل انتخاب افسردگی کردن بسیاری از افراد را بیان کنم. این سه دلیل مفهوم گسترده و کلی بیماری روانی از جمله افسرده کردن خود، مضطرب کردن خود و هراس سازی را تبیین می کند. حتی بیماری های چون آرتریت روماتوئید یا آرتروز را هم می توان با این سه دلیل تبیین کرد. بسیاری از پزشکان معتقدند خیلی از بیماری ها یک مؤلفه روانشناختی در زیر بنای خود دارند که به آنها بیماری های روان تنی می گویند. در واژه سایکوسوماتیک، کلمه سایکو به این معناست که طرز فکر ما نقش مهمی در فعالیت‌های سوما یا بدن دارد. پس به راحتی می‌توانیم بگوییم وقتی ما کنترل مؤثری بر زندگی خود نداریم، مثل زمانی که روابط رضایت بخشی نداریم، در این از دست دادن کنترل مؤثر، فیزیولوژی ما به شدت و به طور دردناکی خود را درگیر می‌کند. شاید کاملا مریض نشویم، ولی وقتی ناکام و ناخشنود هستیم، همانطور که احساس خوبی نداریم، فیزیولوژی ما نیز به طور کاملا طبیعی کار نمی کند.
سه دلیل انتخاب افسردگی کردن. 1. مهار خشم. 2. کمکم کن یا درخواست کمک. و سوم، اجتناب از انجام کاری که دوست نداریم انجام دهیم.
مهار خشم. وقتی کنترل مؤثری بر زندگی خود نداریم، اکثر ما فوراً به فکر استفاده از یک رفتار کلی مادرزادی می افتیم. ابراز خشم یا عصبانی کردن خود. ابراز خشم یک دستورالعمل ژنتیکی است که به بقا و زنده ماندن ما کمک می کند. از زمان شیرخوارگی هرگاه نتوانیم یکی از تصاویر مهم دنیای مطلوب خود را برآورده کنیم، از خشم استفاده می کنیم یا به فکر استفاده از آن می افتیم. مثلا در مورد تاد، بر مبنای تجربه ناکامیش در تمام طول زندگی، او نیز مثل بسیاری از ما وقتی یادداشت همسرش را دید بلافاصله خشمگین شد. وقتی کسی که در دنیای مطلوب ما جای دارد کاری را انجام می دهد که ما دوست یا توقع آن را نداریم، ابراز خشم اولین رفتار کلی است که به ذهن بسیاری از ما خطور می کند. با این حال در همان چند سال اول زندگی یاد می گیریم که ابراز خشم و عصبانی کردن خود انتخاب نامؤثری است. ابراز خشم به ندرت ما را به خواسته هایمان می رساند. به خصوص وقتی ابراز خشم را برای کنترل بزرگ سالانی به کار می گیریم که آنها نیز برای کنترل ما خودشان را عصبانی می کنند. وقتی رفتار اوقات تلخی و کج‌خلقی را انتخاب می کنیم و والدین آنقدر هوشمند هستند که به ما توجهی نکنند، می فهمیم اوقات تلخی کردن بیفایده است. این رفتار چیزی که می خواهیم را فراهم نمی کند و فقط انرژی ما را هدر می دهد و رنج بسیاری را به بار می آورد و اگر خیلی بر آن پافشاری کنیم و ادامهش دهیم، می فهمیم انتخاب این رفتار می تواند اوضاع را بدتر کند. یعنی ممکن است طرد و تنبیه شویم و ما هیچ کدام را نمی خواهیم. تاد این را می دانست. در جلسه بعد به من گفت که اگر به دنبال زنش برود و او را مجبور کند که برگردد، چیزی که بلافاصله بعد از خواندن یادداشت زنش به فکرش رسیده بود، اوضاع بدتر می شود. اگرچه ما از این نکته آگاهی نداریم، ولی افسردگی کردن یکی از قوی ترین روش هایی است که انسان ها برای مهار ابراز خشم و عصبانی کردن خود پیدا کرده است و همه ما به میزان زیادی از آن استفاده می کنیم. این رفتار همانطور که توضیح خواهم داد در جای خود یک رفتار کنترلی بسیار نیرومند است. وقتی به شدت افسردگی می کنید، آنچه بیشتر از همه نسبت به آن آگاهید بخش احساس بدبختی است. احساسی که بر فکر، عمل و حتی فیزیولوژی و کارکرد بدنتان تأثیر می گذارد و فعالیت شما را کاهش می دهد. جلوگیری و مهار کامل ابراز خشم، یعنی خشمگین کردن خود، انرژی زیادی می برد و به همین دلیل به شدت احساس خستگی می کنید. تا وقتی به افسردگی کردن ادامه دهید، انرژی ناچیزی برای انجام کارهای دیگر باقی می ماند. اگر نمی توانستیم به سرعت و به طور مؤثری خود را افسرده کنیم، نمی توانستیم در زندگی زناشویی، در زندگی خانوادگی یا اجتماعی درست عمل کنیم. افسردگی کردن از زد و خوردهای زناشویی و خشونتهای خانگی زیادی جلوگیری می کند. بسیاری از ما وقتی ناکام می شویم، اگر خود را افسرده نکنیم، خانه ها، خیابان ها و محله ها حالت میدان جنگ به خود می گیرند. کشته و زخمی شدن بسیاری که تقریبا هر روز در گزارش های تلویزیونی شاهد آن هستیم، نمونه های خوبی است که نشان می دهند اگر بزرگسالان خشم و عصبانیت را انتخاب کنند چه خواهد شد. حتی اگر فقط عده‌ای از آنها افسردگی می کردند، همه ما حال و روز بهتری می داشتیم. اکثر ما می دانیم چطور افسردگی کنیم و این کار را به خوبی انجام می دهیم، ولی برخی از ما تمام زندگی خود را وقف این رفتار می کنیم و آنگاه به مراقبت دیگران نیازمند می شویم. این افراد به خاطر این انتخاب خود چنان بی تحرک و زمینگیر می شوند که کارآمدی خود را از دست می دهند. اما هنوز این یک رفتار است که خود انتخاب کرده اند و می توانند این انتخاب را کنار بگذارند و سراغ انتخاب بهتری بروند که کنترل آنها بر زندگی را بیشتر کند. افسردگی کردن تاد باعث شد تا به جستجوی زنش نرود، آسیبی به او نزند و حتی او را نکشد. یعنی رفتار معمول در این کشور که اسلحه نیز به وفور در دسترس است را انجام ندهد. همچنین باعث شد خود را نیز نکشد. خودکشی یک رفتار کلی دیگری است که افراد وقتی از دستیابی به کنترل مؤثر بر زندگی خود نومید می شوند، انتخاب می کنند. اگر کسی که به شدت افسردگی می کند، ناگهان این کار را متوقف کند و در عین حال از دیدگاه اطرافیان زندگیش همانند سابق باشد و هنوز کنترل مؤثری بر آن نداشته باشد، شاید فرد تصمیم گرفته باشد خود را بکشد. او با این تصمیم راهی برای خروج از بدبختی و فلاکت پیدا کرده است. در یک معنا این فکر به ذهنش رسیده که بالاخره راهی برای پایان دادن به این رنج ابدی وجود دارد. رواندرمانگران همواره گوش به زنگ این بهبودی ناگهانی در افرادی هستند که برای مدت‌های طولانی افسردگی می‌کنند. با دیدن این بهبودی ناگهانی شک می‌کنیم که شاید اکنون به فکر خودکشی باشند. رنج و عذاب ناشی از مهار ابراز خشم و عصبانی کردن خود آنقدر زیاد است که بسیاری از آنها به این نتیجه می‌رسند که زندگی بیش از این ارزش زیستن ندارد و آنگاه خشم را به سوی خود معطوف می‌کنند. البته تاد چنین مشکلی نداشت، اما اگر حاضر نبود انتخاب کند که خانم دیگری را بیابد و در دنیای مطلوب خود او را جایگزین تصویر همسرش کند، شاید او نیز به فکر خودکشی می افتاد. البته آدمی که آن همه اجتماعی به نظر می رسید بعید بود خودکشی کند، ولی با توجه به شرایط هر چیزی ممکن است. درخواست کمک یا فریاد کمکم کن. افسردگی کردن نوعی درخواست کمک بدون التماس نیز محسوب می شود. احتمالاً این راه قوی ترین شیوه ارسال پیام کمکم کن به دیگران است و چون یک رفتار کنترل کننده قوی است، بسیاری از مردم به رغم درد و رنج شدید این کار انتخابش می کنند تا به واسطه آن دیگران را تحت کنترل خود قرار دهند. نقش رنج و عذاب مشروعیت بخشیدن به درخواست کمک ماست. اگر بدون رنج و عذاب از دیگران درخواست کمک کنیم یا بدون آنکه نشانه رنجی در ما باشد آنان را وادار کنیم به ما کمک کنند، آنگاه ممکن است دیگران ما را آدمهای بی عرضه‌ای فرض کنند که توان مراقبت از خود را نداریم، در حالی که ما نمی‌خواهیم دیگران چنین نظری درباره ما داشته باشند. ما دوست نداریم دیگران ما را نالایق و بی عرضه بدانند. ناتوان دیده شدن یا انگاشته شدن بسیار دردناک است و برای نیاز به قدرت ما ناکام کننده است. بسیار شبیه التماس و گدایی کردن است که غرور ما را خرد می کند. از این رو در بسیاری از مواقع برای دریافت کمکی که تا کنون به هیچ طریق دیگری دریافت نکرده ایم، حاضریم افسردگی کردن را انتخاب کنیم. پس از آنکه برخی از مفاهیم تئوری انتخاب را به تاد آموزش دادم، اعتراف کرد امیدوار بوده است زنش به او زنگ بزند و او هم با نشان دادن شدت افسردگی خود و اینکه دیگر نمیتواند سر کار برود، احساس همدردی وی را برانگیزد، چون به ندرت پیش می آمده که او سر کار نرود و در خانه بماند. این رفتار ممکن است همسرش را متأثر کند، اما او زنگ نزد و در نتیجه تاد فکر کرد حالا من را با وخامت حالش تحت تأثیر قرار دهد. اگر چنین می شد و من از حال بد او متأثر می شدم، او بیشتر افسردگی می کرد تا مرا وادارد مشکلش را حل کنم. اما چون من با تئوری انتخاب آشنایی دارم، برای مراجعانم و دیگران بسیار سخت است که بتوانند با انتخاب رفتارهای کلی که احساس بدبختی و فلاکت مؤلفه احساسی آن است کنترلم کنند. اگر همانطور که نمیگذاریم دیگران با افسردگی کردن ما را کنترل کنند، همزمان با شفقت و مهربانی با آنها برخورد کنیم، می توانیم به آنان کمک کنیم ببینند انتخاب‌های بسیار بهتری نسبت به افسردگی کردن نیز وجود دارد.
اجتناب از انجام کاری که دوست نداریم انجام دهیم.
معمولاً ما از افسردگی کردن به عنوان یک توجیه و بهانه برای انجام ندادن کاری که دوست نداریم انجام دهیم یا از انجامش ترس داریم استفاده می کنیم. وقتی به ما توصیه می شود کاری را که از آن اجتناب می کنیم انجام دهیم و خود را محدود نکنیم، می گوییم فکر می کنم حق با شماست ولی الان برایم خیلی دشوار است. فرض کنید شرکت شما در حال تعدیل نیروست و بدون اینکه شما مقصر باشید شما نیز شغل خوب خود را از دست می دهید. وقتی ماجرا را برای من تعریف می کنید و می گویید خیلی ناراحتید، من به این افسرده کردن خودتان توجه نمی کنم و می گویم می دانم سخت است ولی دست روی دست نگذارید. سوابق شغلی، مهارت‌ها و تجارب خود را مکتوب کنید و برای مراکز مختلف درخواست همکاری بفرستید. اما شما برای افسرده کردن خود دلیل موجهی دارید. شما را اخراج کرده اند و طرد شده اید، آن هم بدون آنکه در کار کوتاهی کرده باشید. اکنون می ترسید اگر برای کاری اقدام کنید دوباره شما را طرد کنند و با این حقیقت روبرو شوید که برای آدمی به سن و سال و تجربه شما دیگر کار خوبی پیدا نشود. بنابراین به رغم رنج و عذابی که افسردگی کردن به همراه دارد، ولی بهتر از جستجوی مکرر شغل جدید، طرد شدن‌های مکرر و عدم توفیق در یافتن شغل است. تاد مشکل شغلی نداشت و برای آشنایی با یک زن جدید هم ترسی نداشت. ولی وقتی به دیدن من آمد، دو دلیل اول یعنی مهار خشم و درخواست کمک به شدت در او فعال بود. پس از خواندن این مطلب، به ویژه اگر به تازگی شدیداً افسردگی کرده باشید، شاید بگویید به نظر می رسد درست می گویید، اما فکر نمی کنم من این بدبختی و احساس فلاکت را انتخاب کرده باشم. برای اینکه ببینید ادعای من برای انتخابی بودن افسردگی درست است یا نه، خود را وادار کنید برای مدت کوتاهی، حتی برای یک ساعت، انتخاب دیگری بکنید. برای مثال عملی را انجام دهید که الان انجام دادن آن برای شما دشوار است، ولی در شرایط دیگری یا قبل از این انجام دادنش برایتان آسان و لذت بخش بوده است، مثل پیاده روی سریع یا تند دویدن برای مدتی کوتاه. اگر این کار را با همراهی یکی از دوستان خوبی که خیلی برای شما دلسوزی نکند انجام دهید، خیلی بهتر خواهد بود. وقتی در حال قدم زدن یا دویدن هستید، به خصوص وقتی دوستی با شما باشد، متوجه می شوید دیگر افسردگی نمی کنید. برای مدت کوتاهی به رابطه ناخوشایند خود فکر نمی کنید و حالتان بسیار بهتر است. اما همین که قدم زدن یا دویدن تمام شود، دوباره گرایش دارید و عقب برگردید و به رابطه ناخوشایند خود فکر کنید و به همین واسطه احساس منفی نیز دوباره بر می گردد. برای افسرده کردن خود یا افسردگی کردن، باید دائم به افکار ناخوشایند فکر کنید که این خود یکی از سه دلیل ادامه افسرده کردن خود است. برای اینکه این افکار را کنار بگذاریم، باید کاری را که در این کتاب پیشنهاد کرده ام انجام دهید. یعنی آنچه می خواهید یا خواسته یا آنچه انجام می دهید، یعنی رفتار خود را تغییر دهید. راه دیگری وجود ندارد. تاد سعی کرد رفتارش را در برخورد با همسرش تغییر دهد، ولی خیلی دیر شده بود چون زنش او را از دنیای مطلوب خود بیرون کرده بود. اما با کمک من توانست آنچه می‌خواهد را تغییر دهد. او زنش را از دنیای مطلوبش خارج کرد و زن دیگری را جایگزین آن نمود و به این ترتیب توانست از افسردگی کردن دست بردارد و تا مدت‌ها بعد که هنوز با من در تماس بود این کار ادامه داشت. سخت‌ترین مفهوم در تئوری انتخاب پذیرش این ادعاست که اعمال و افکاری که انتخاب می‌کنیم تأثیر زیادی بر سلامت ما دارند و این اعمال و افکار می‌توانند بر فیزیولوژی و کارکرد بدن ما تأثیر مخرب بگذارند. برای مثال، آیا افکاری وجود دارند که انتخاب کردن آنها بتواند بیماری روانتنی ایجاد کند؟ در همین جا به طور مختصر در این خصوص توضیح می دهم. ولی بخش قابل توجهی از فصل هفتم به این موضوع اختصاص دارد که تئوری انتخاب چگونه این بیماری های رایج و گاهی مرگبار را تبیین می کند و چگونه می توان از این تبیین برای کمک به خود با همکاری پزشک یا فراسوی آنچه پزشک می تواند یا می خواهد انجام دهد استفاده کرد. اجازه دهید به رایج‌ترین بیماری مردان و بیماری در حال افزایش در زنان، یعنی بیماری عروق قلب یا تصلب شرائین، نگاهی بیاندازیم. فرض کنید شما یک فیلمساز 47 ساله اید که با شدت تمام و به طور جدی به دنبال تأمین مالی لازم برای تهیه فیلمی هستید که یقین دارید جنجالی خواهد شد. برای تأمین هزینه این فیلم تمام تلاش خود را می کنید. اما چون گزینه‌های زیادی در برابر خود نمی بینید، ناراحت می شوید. بنابراین برای دریافت کمی لذت و کاهش میزان درد و رنج ناشی از نشنیدن‌های مکرر از افرادی که به راحتی می توانند به شما پول قرض بدهند، به خوردن غذاهای پرچرب و کشیدن سیگار پناه می برید. این آسان ترین راه برای دریافت کمی لذت است. پیامد این رفتار در ابتدا احساس سنگینی در ناحیه سینه است. این سنگینی به تدریج به درد سینه و تنگی نفس تبدیل می شود. به پزشک مراجعه می کنید و می فهمید عروق کرونری شما بد جور بسته شده است. از پزشک می پرسید چه می توان کرد؟ می گوید به این بستگی دارد که بخواهید چطور زندگی کنید. او درباره رژیم غذایی، ورزش، سیگار، فشار روانی و سبک زندگی حرف میزند و میگوید بین این عوامل و بیماری قلب رابطه وجود دارد. اگرچه پزشک شما در مورد تئوری انتخاب چیز زیادی نمیداند، ولی وقتی به فشار روانی اشاره میکند، میخواهد بگوید وقتی کنترل مؤثری بر زندگی خود ندارید، سلامت شما به خطر میافتد. یا اینکه بگوید برای فیزیولوژی و کارکرد بدنتان مضر است. از آنجا که تمام آنچه از شما سر می‌زند، یعنی تمام رفتارهایتان یک رفتار کلی است، وقتی کنترل خود بر زندگی را از دست می‌دهید، نمی‌توانید احساسات و فیزیولوژی را از اعمال و افکار خود جدا کنید. در این مورد به خصوص از نظر پزشک آشکارترین نتیجه فیزیولوژی تغییر یافته همین بیماری عروق قلبی شماست که بخشی از تمام رفتارهای نامؤثری است که شما برای ساختن فیلم انتخاب کرده اید. طبق توضیحاتی که تاکنون دادم، بیماری قلبی شما به خوبی انتخاب شما در خوردن غذاهای چرب، کشیدن سیگار و ورزش نکردن را نشان می‌دهد. تجویز دارو یا حتی عمل جراحی می‌تواند به درمان بیماری شما کمک کند، ولی این به انتخاب خود شما بستگی دارد که انتخاب کنید خوردن غذاهای ناسالم، سیگار و زندگی بی تحرک را کنار بگذارید. من حتی فراسوی آنچه پزشکان دیگر میگویند پیشنهاد میکنم علاوه بر آنچه قبلا توضیح داده شد، برای آنکه یاد بگیرید بر زندگی خود کنترل مؤثری پیدا کنید، مشاوره هم دریافت کنید. ناکامی که بسیار دقیق تر از واژه استرس به ما میگوید که در درون ما چه میگذرد، ممکن است در ایجاد بیماری قلبی شما به اندازه نوع غذایی که میخورید مؤثر باشد. همانطور که قبلا گفتم، وقتی کنترل مؤثر خود بر زندگی را از دست میدهیم، برای بازگرداندن این کنترل به هر چهار مؤلفه رفتار کلی متوسل میشویم. شاید بتوانیم وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده و حالمان خوب است، ولی نمیتوانیم وانمود کنیم از نظر جسمی سالم هستیم، چرا که ما چنین کنترلی بر فیزیولوژی خود نداریم. وقتی افسردگی کردن را انتخاب میکنیم، شیمی مغز ما باعث این احساس نشده است، این فیزیولوژی یا کارکرد مغزی عادی و مورد انتظار برای آن موقعیت همراه با عمل، فکر و احساس با هم رفتار کلی افسردگی کردن را می سازند. به همین دلیل معتقدم تبیین پذیرفته شده کنونی که افسردگی معلول عدم تعادل در شیمی مغز است غلط است. مطمئنم وقتی تاد یادداشت همسرش را روی یخچال دید، شیمی مغزش فوراً تغییر کرد، همانطور که احساس، فعالیت و فکری که قبل از دیدن یادداشت در ذهن داشت نیز تغییر کرد. احتمالاً او در آن لحظه می‌خواسته کار بیشتری انجام دهد و اگر با تئوری انتخاب آشنا بود شاید می‌توانست کار مؤثری بکند، ولی پس از دیدن یادداشت زنش افسردگی کردن را انتخاب کرد و با این کار توانست تمایل شدیدش به جستجو برای یافتن و بازگرداندن همسرش را مهار کند. اگر تاد به آن عمل دست می‌زد و باعث رودررویی و خشونت بین آن دو می‌شد، اوضاع او را وخیم‌تر می‌کرد. تاد به همان دلیل افسردگی کردن را انتخاب کرد که میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا آن را انتخاب می‌کنند. یعنی یک رابطه مهم زندگی او آنطور که او می‌خواست پیش نرفته بود. کسانی که افسردگی کردن را انتخاب می‌کنند بیمار روانی نیستند و شیمی مغز آنها نقصی ندارد. البته شیمی مغز این افراد در مقایسه با زمانی که خوشنود بودند فرق کرده است، ولی این تغییر برای آن نوع رفتار کلی که انتخاب کرده اند، یعنی افسرده کردن خود، کاملا عادی است. همانطور که قبلا گفتم، ما افسردگی کردن را از همان اوان کودکی می آموزیم و در طول زندگی هم هر زمان لازم باشد از آن استفاده می کنیم و فقط وقتی درد و رنج ناشی از این انتخاب شدید و طولانی شود متوجه می شویم اشکالی در کار است. با این حال عده اندکی از افراد حاضرند بپذیرند که اشکال مهمی در زندگی آنها وجود دارد. آنان ترجیح می دهند ناراحتی و ناخشنودی خود را به بیماری روانی یا غیر عادی بودن شیمی مغز خود نسبت دهند. هیچ یک از کسانی که این کتاب را می خوانند نمی توانند وقتی کنترل مؤثری بر زندگی خود ندارند خود را به شدت افسرده نکنند. برای درک بهتر این مطلب که چرا شیمی مغز ما برای زمانی که افسردگی کردن را انتخاب می کنیم طبیعی است، به آنچه در اینجا می خواهم توضیح بدهم توجه کنید. من در یک روز گرم تابستان در ایوان خنک منزلم نشستم. همسایه من که هر روز 8 کیلومتر می دود به طرف منزل ما می آید و به من نگاه می کند. به او می گویم روی پله ها که در سایه اند بنشیند. بدون اینکه خواسته باشد یک لیوان بزرگ آب به او می دهم و شروع می کنیم به گپ زدن. تصمیم می گیرم کمی درباره تئوری انتخاب برایش توضیح دهم. او می داند من چه کاره ام و مطمئنم در این باره با من شوخی خواهد کرد. از او می پرسم چرا اینقدر عرق می ریزی؟ و او جوری نگاه می کند که انگار منظورم را نفهمیده است. می گویم جدی می گویم بگو چرا اینقدر عرق کردی؟ جواب می دهد خب چون دویدم. مگر می شود کسی در چنین روزی بدود و عرق نکند؟ دویدن و عرق کردن همیشه همراه همند. می گویم قبول دارم که همیشه همراه هم هستند، ولی چرا می خواهی بگویی که دویدن باعث عرق کردن می شود؟ چرا نمی گویی عرق کردن باعث دویدن می شود؟ او که از رفتار کلی چیزی نمی داند نگاه عاقلاندر صفیحی به من می اندازد و می گوید منظورت را نمی فهمم. او درست می گوید این یک واقعیت است که ما انقدر به تفکر کنترل بیرونی عادت کرده ایم که وقتی دو چیز با هم اتفاق می افتند مثل دویدن و عرق کردن یکی را علت دیگری در نظر می گیریم، در حالی که با استفاده از همان استدلال می توان گفت عرق کردن باعث دویدن می شود. در واقع این دو در عین اینکه با هم همراهند هیچ یک علت دیگری نیست. آنچه علت دویدن یعنی مؤلفه عمل و عرق کردن یعنی مؤلفه فیزیولوژی و کنش عادی بدن به هنگام دویدن می شود، انتخاب دویدن از طرف اوست. اگر او انتخاب نمی کرد که بدود عرق هم نمی کرد. وقتی تاد یک یا چند دلیل از دلایل سگانه افسردگی کردن را انتخاب کرد، در واقع یک رفتار کلی را انتخاب کرد که افسرده کردن خود یکی از مؤلفه های طبیعی آن است. در نتیجه شیمی مغز مرتبط با این احساس هرچه که باشد یک شیمی بهنجار و طبیعی است. پس همانطور که عرق کردن علت دویدن نیست، شیمی مغز تاد نیز علت افسردگی کردن او نیست. این انتخاب افسردگی کردن یا انتخاب دویدن است که علت اصلی است. به همین دلیل نام نظریه‌ای که ارائه می کنم را تئوری انتخاب گذاشتم. وقتی عصب شناسان نشان می دهند که فعالیت مغزی کسی که افسردگی می کند با فعالیت مغزی یک آدم خوشحال و شاد یا با فعالیت مغزی خود آن فرد به هنگام خوشنودی تفاوت دارد، معلوم است چه یافته‌ای به دست می آورند و انتظارش را هم باید داشته باشند. اما در این خصوص، یعنی انتخاب افسردگی کردن، نه تنها فیزیولوژی و کنش جسمانی متفاوت است، بلکه تفکر، عمل و احساس هم فرق خواهند کرد. در مورد همسایه من که می دود، رفتاری که خیلی عادی تر از افسردگی کردن است، مطمئنن فقط عمل و فیزیولوژی او به واسطه این انتخابش تغییر می کند. افکار و احساساتش ممکن است با این انتخاب او برای دویدن خیلی مرتبط نباشند، اما بسیاری از کسانی که می دوند گزارش کردند که بعد از دویدن احساس شادابی بیشتری کرده و می کنند. البته باید پژوهش هایی که نشان می دهند داروهای مثل پروزاک فعالیت های افسرده ساز را در مغز کاهش می دهند مد نظر قرار دهیم. افسردگی کردن سطح سروتونین را در مغز کاهش می دهد و پروزاک آن را افزایش می دهد. وقتی ما افسردگی کردن را انتخاب می کنیم، کاهش سطح سروتونین در مغز یک فیزیولوژی عادی است و افزایش سطح آن به بسیاری از افرادی که افسردگی کردن را انتخاب کرده اند کمک می کند تا احساس بهتری پیدا کنند. سیگار و دیگر مواد اعتیاد آور هم احساس بهتری در افراد ایجاد می کنند، چون هر یک از اینها به طریق خاص خود مواد شیمیایی لذت آور را به مغز تزریق می کنند. پروزاک هم همین کار را می کند و اگر در مصرف کننده‌ای که رابطه نارضایتمندی دارد لذت زیادی ایجاد کند، می تواند برایش اعتیاد آور باشد. برخی از کسانی که پروزاک مصرف می کنند می گویند که نمی توانند به زندگی بدون پروزاک حتی فکر کنند. پروزاک برای آنها به منزله تریاک برای یک فرد معتاد است. آنها با همان برداشت پروزاک مصرف می کنند که معتادان به مواد مخدر می نگرند. آنها به اندازه معتادان که از نبودن مواد سرخورده و ناراحت می شوند، اگر پروزاک نخورند حالشان وخیم می شود و همینطور مانند معتادان که به ادامه مصرف مواد وابسته می شوند، به داروهای مغزی معتاد می شوند. این افراد هرچه تنها تر باشند و با کسی در نیامیزند و تعامل انسانی کمتری داشته باشند، بیشتر احتمال دارد معتاد شوند. اما خطر اعتیاد به پروزاک بیشتر است، چون این دارو معمولاً برای کسانی تجویز می شود که می دانیم کنترل مؤثری بر زندگی خود ندارند. پروزاک قادر نبود یک رابطه جدید به زندگی تاد بیاورد. البته می توانست حالش را بهبود بخشد تا بتواند بهتر دنبال کسی برود. اما در حل کردن مشکل تنهایی او می توانست به اندازه مواد مخدر و ماریجوانا مؤثر باشد. پس بهتر است به جای جستجوی آن دسته از مواد شیمیایی که احساس بهتری به ما می دهند ولی مشکل تنهایی ما را حل نمی کنند، تلاش کنیم از روانشناسی که سبب این ناراحتی و بدبختی می شود رها شویم. اگر تاد زنش را از دنیای مطلوب خود بیرون نمی گذاشت و فقط پروزاک مصرف می کرد، تا آخر عمر باید به مصرف آن ادامه می داد و تازه ممکن بود به مرور زمان پروزاک هم دیگر تأثیر لازم را نداشته باشد. داروها لذت می آورند ولی نمی توانند خوشنودی و رضایتمندی بیافرینند. برای دستیابی به خوشنودی و رضایتمندی به انسانها و رابطه انسانی نیازمندیم. داروهایی مثل پروزاک معمولاً همراه با روان درمانی تجویز می شوند. فرض بر این است که اگر افراد با مصرف دارو احساس بهتری پیدا کنند، از روان درمانی بهره بیشتری خواهند برد. اما مشاورانی که از رویکرد واقعیت درمانی استفاده می کنند، به سرعت به روابط مشکل دار افراد توجه نشان می دهند و استفاده از پروزاک را ضروری نمی دانند. خود من در تمام دوران طبابتم هرگز داروی مغزی تجویز نکردم. روان درمانی خوب نیاز به مصرف این داروها را از بین می برد. هرچه مردم با تئوری انتخاب بیشتر آشنا شوند و از آن استفاده کنند، مصرف این داروها بسیار کم خواهد شد. تمام اختلالات روانپزشکی معمول بجز مواردی که در آنها صدمه مغزی قابل مشاهده مطرح است، تابع یک یا چند دلیل از دلایل سگانه انتخاب افسردگی کردن است. البته پذیرش تئوری انتخاب در فرهنگی که کنترل بیرونی شالوده اصلی آن است به آسانی انجام نمی گیرد. اما تجربه من با بسیاری از افراد از جمله خودم و همسرم که تئوری انتخاب را آموخته و در زندگی به کار گرفته اند، مرا بر مثبت و مؤثر بودن این جریان متقاعد کرده است. مهم این است که این تئوری به جای تخریب روابط زناشویی، روابط خانوادگی، روابط مدرسه و محیط کار، باعث بهبودی آنها می شود و این خود تفاوت شگرفی است. علاوه بر آن، همه ما اثر بخشی آن را تأیید می کنیم، چرا که در تعامل با دوستان خوب خود همواره آن را به کار می بریم.